چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز از این حیل که در انبانه بهانه توست. سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد، سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست. که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست.
خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی، قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز، برای حد تغییر است شرح آرزومندی. سلطنت مغرور پدر را باز پرس آخر، کجا شد مهر فرزندی؟ وای چون تالیغت بر نا اهل افکندی بدین راه و روش میو که با دلدار پیوندی دل پاک و جان آگاهم ده آه شب و گریه سهرگاهم ده در راه خود اول ز خودم بی خود کن بی خود که شدم ز خود به خود راهم ده جان آگاهم ده آه شب و گریه سهرگاهم ده آه شب و گریه سهرگاهم ده در راه خود اول ز خودم بی خود کن بی خود که شدم ز خود به خود راهم ده
دادگان چامه و چکامه برنامه دیگر از سری برنامه های بوی جوی مولیان تقدیم حضورتان شد. اگر عمری باشد دیگر بار با بوی جوی مولیانی نو در خدمتتان خواهیم بود. تا آن دیدار حق یارتان، خدا نگهدارتان.
گرامی شدنلر، استهلیار یولداشلار، بوی جوی مولیان برنامه سنن تیکراری اردبیل رادیوسوندان پخش اولدی. اومید شو بو برنامه در رضایت خاطرزی جلب ایلمیش اولا. بیزدن آیرولماین. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعداد قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاه عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح.
بازدید سرزده رئیس جمهور از مناطق زلزله زده خوی. آقای رئیسی در نشست هیئت دولت دستور پرداخت وام به آسیب دیدگان، مساعدت در نوسازی و بازسازی واحدهای مسکونی را صادر کرد.
تصویب اخذ مالیات از عایدی سرمایه در مجلس.
تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودرو در شورای رقابت.
و قهرمانی مقتدرانه کشتیگیران کشورمان در مسابقات کشتی فرنگی کرواسی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام به شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیو خبر رادیو ایران است. من احمد رضا تهرانی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما می‌رسانیم.
موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات تعداد قابل توجهی از متهمان و محکومان به مناسبت فرارسیدن 44مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد ماه مبارک رجب. در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به حضرت آیت الله خامنه‌ای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند. در نامه حجت الاسلام و المسلمین ارجعی به مقام معظم رهبری آمده است. در جریان حوادث اخیر تعدادی از افراد به ویژه جوانان در اثر القاعات و تبلیغات دشمن مرتکب رفتارهای نادرست و جرائمی شدند که علاوه بر گرفتاری برای خود باعث زحمت خانواده و نزدیکان خیش گردیدند و اکنون تعداد قابل توجهی از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجی و جریانهای ضد انقلاب و ضد مردمی با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند. رئیس قوه قضاییه در نامه خود نوشته است: کلیات شرایط و ضوابط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان پس از انجام کارهای کارشناسی و مشورت با مقامات ذی‌صلاح در دو بخش تهیه شده است. در بخش اول این نامه ضمن اعلام شروط عفو و تخفیف مجازات برای متهمان و محکومان حوادث اخیر تأکید شده است پرونده متهمان و محکومان در صورت داشتن شرایط مندرج در هر مرحله‌ای که باشد مختومه می‌گردد. در اعلام شرایط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان حوادث اخیر آمده است: عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم ارتکاب تخریب و احراق تأسیسات دولتی و نظامی و عمومی و نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی. در بخش دوم درخواست رئیس قوه قضاییه برای برخورداری محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح از عفو و تخفیف در مجازات نیز شرایطی اعلام شده است که از جمله آنها نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی، باقی مانده محکومیت محکومان به حبس تا یک سال در صورتی که تا 22 بهمن حداقل یک ماه را تحمل کرده باشند، 3/4 محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا 5 سال در صورتی که تا 22 بهمن یک پنجم آن را تحمل کرده باشند، یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از 10 سال تا 20 سال، مشروط بانکه تا 22 بهمن حداقل 2 سال حبس را تحمل کرده باشند و باقی مانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمد است. اعلام شرایط ویژه برای محکومان زن که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند و برای محکومانی که دارای بیماری سبب العلاج یا لاعلاج هستند، محکومان ذکور بالای 70 سال و اناث بالای 60 سال و همچنین برای محکومانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر میبرند، از دیگر مندرجات نامه درخواست عفو و تخفیف مجازات است. در نامه رئیس قوه قضاییه چند گروه از شمول این عقد مستثنا شدند که از جمله آنها مرتکبین خرید، فروش و قاچاق سلاح گرم، افراد دارای جرم سرقت و راهزنی، جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه، دایر کردن مراکز فساد و فحشا، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق سازمانیافته و حرفه‌ای و عمده کالا و ارز، مباشرت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند.
هشدار رئیس قوه قضاییه به محکومانی که مشمول عفو می شوند، در صورت ارتکاب مجدد جرم برخورد سخت‌تری خواهد شد.
بسیاری از اونها جوان‌هایی بودند که این جوان خب اگر فردا برش یک ثبت کیفری بشه تو آیندهش تأثیر گذاره و البته اونجا باز گفته شده که اگر این افراد بیان بیرون و خدای نکرده دوباره مرتکب جرم بشن، خب طبیعی است قضیه خیلی سخت‌تر خواهد بود، سنگین‌تر خواهد بود.
آقای اژه‌ای همچنین گفت بسیاری از این دستگیر شدگان به محض اینکه متوجه توطئه دشمنان شدند، اعلام براءت کردند و صف خود را از عناصر اصلی اغتشاشات جدا کردند. این جوانان به هیچ وجه در مقابل نظام جمهوری اسلامی نیستند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. دولت به آسیب دیدگان از زلزله در خوی تسهیلات می‌دهد. در نشست عصر یکشنبه هیئت دولت، استاندار آذربایجان غربی گزارشی از سفر پیش از ظهر رئیس جمهور به خوی و نیازمندی‌های منطقه ارائه کرد. آقای رئیسی نیز دستور پرداخت وام به آسیب دیدگان، مساعدت در نوسازی و بازسازی واحدهای مسکونی و امهال بازپرداخت وام‌های دریافتی را صادر کرد. آقای رئیسی همچنین به جذب‌سازی‌ها برای کم رونق شدن جشنواره‌های فرهنگی و هنری دهه فجر اشاره و از اهتمام مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری موفق این رویدادها قدردانی کرد. تبیین و رفع شبهات مصوبه شورای هماهنگی سران قوا درباره مولدسازی دارایی‌های دولت خواسته دیگر رئیس جمهور در نشست هیئت دولت بود.
رئیس جمهور صبح یکشنبه بدون اطلاع قبلی از روند رسیدگی به مناطق زلزله زده شهرستان خوی بازدید کرد. آقای رئیسی در جمع مردم زلزله زده با بیان اینکه دولت با همه توان در کنار آنهاست گفت رفع مشکلات زلزله زدگان وظیفه دولت و مسئولان است.
رئیس جمهور پس از ورود به شهر زلزله زده خوی از یکی از اردوگاه‌های اسکان اضطراری این شهر بازدید کرد.
این وضع خوبه، ببین این وضع نامونه، یعنی اینقدر تخریب شده داریم.
وظیفه دولت، وظیفه همه ما هست. از من اگه میخواستم در تهران بنشینم گزارشات برای من میومد، آقای مخبر اومدن گزارشات رو دادن در دولت، وزرای دیگه ما همه گزارش دادن، اما واقعا من احساسم این بود که نه، من تا خودم نیام از نزدیک وضعیت و شرایط رو نبینم، اگه نیازهایی هستش حتما باید سریع مرتفع بشه، انشالله سریع مرتفع کنیم که مردم اینجا بیشتر از این دچار مشکل نشن.
شما در ادامه به روستای بدلان هم سفر کرد. مردم این روستا هم با دیدن رئیس جمهور هم از اقدامات و کمک‌های انجام شده صحبت کردند.
اداره برق اول فرصت اومده،
چادر بخار برگی همه چیز داده،
چادر و هتل برگی اول روز اول داده
و هم از دغدغه و مشکلات ناشی از زلزله حرف‌هایی برای گفتن داشتن.
من چادر گرفتم، مشکلی نیست. 10 تا اولویت داریم، اولویت ساخت، 10 تا اولویت همشون ساخت ساز منازله، تحصیلات کمه.
زیرا پول نمیشه، چطور نام دیگر بگه به من پول بدی که ساختمانم بسازم. والله یه در واقع وام میخوام.
حالا بفرمایید. تحصیلات پرداخت میکنیم چش.
رئیس جمهورم در جمع مردم این روستا عنوان کرد دولت همه توان خود را برای حل مشکلات مناطق زلزله زده به کار گرفته است. استاندار آذربایجان غربی هم خبر از شروع عملیات آواربرداری رو داد.
آواربرداری آغاز شده، مرحله بعد صدور پروانه‌های ساختمانی است که به صورت کاملا رایگان با دستورهای رئیس جمهور انشاءالله انجام میگیره.
اما در حاشیه این بازدید آقای رئیسی به دو نکته اشاره داشت. یکی شایعات زلزله در فضای مجازی.
شایعات باعث شده که مردم دیگه به هیچ عنوان تو خونه هاشون نرن، این مشکل ایجاد کرده و این شایعات هم متاسفانه از نایه برخی از افرادی که هیچ مسئولیتی ندارن و هیچ کاره هستن شکل داده شده، از بعدی افراد هم هی دامن زده میشه.
و دوم تسهیلات برای بازسازی،
مثلا برای مستاجرین، برای وضعیت مهلت برای پرداخت وام ها و اقدامات دیگه که انشالله انجام بشه.
سفر رئیس جمهور به شهرستان خوی یک روزه بود. حسین یعبای، خبرنگار اعزامی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان خوی.
رئیس مجلس هم بر صورت بخشی در خدمات رسانی به مردم زلزله زده خوی تاکید کرد. آقای قالیباف با اشاره به تلاش مدیران اجرایی برای حل مسائل زلزله زدگان شهرستان خوی از کمیسیون عمران مجلس خواست بر روند کمک رسانی نظارت جدی داشته باشد.
سازمان هواشناسی برای بخشی از کشور افزایش ابر و بارش‌های پراکنده برف پیش بینی کرده است. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی امروز دوشنبه سامانه ای بارشی از غرب و شمال غربی وارد کشور می شود. سلامی، کارشناس هواشناسی.
انتظار داریم که از روز دوشنبه سامانه بارش‌های جدیدی کشور رو تحت تاثیر قرار بده. از سمت غرب و شمال غرب کشورمون بارش برف و باران آغاز میشه. طی روزهای دوشنبه و سه شنبه به تدریج بخشی از دامنه‌های زاگرس، مناطقی از جنوب غرب کشور و برای روز سه شنبه دامنه‌های البرز رو هم در بر گرفته. در این مناطق هم بارش رو خواهیم داشت. برای روز چهارشنبه با شمالی شدن جریانات به سمت سواحل دریای خزر در استانهای ساحلی هم بارندگی ها آغاز میشه. شدت بارش ها برای استانهای گیلان، مازندران و گلستان خواهد بود که بارش ها شدیدتر هستش. در سایر مناطق کشورمون هم برای شمال غرب، شمال شرق کشورمون، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی هم بارندگی ها رو پیش بینی میکنیم.
در پنجمین روز از دهه فجر انقلاب، رئیس و اعضای نمایندگان مجلس با حضور در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه با آرمان‌های امام تجدید پیمان کردند. نمایندگان مجلس همچنین در جلسه علنی صبح در بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اخذ مالیات از عایدی سرمایه را مشخص کردند.
رئیس مجلس در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ادامه راه شهدا و امام تحت رهبری مقام معظم رهبری گفت در گام دوم انقلاب اگر از تحول و حکمرانی نو سخن میگوییم باید بنیان گفتمان حضرت امام مبنای کارمان باشد.
بنیان گفتمان حضرت امام همان معنویت هست و عقلانیت هست و عدالت.
نمایندگان پیش از حضور در حرم مطهر امام رحمت الله علیه در جلسه علنی مجلس مواد دیگری از طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را بررسی و مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری را تصویب کردند.
تصویب شد. بحث مصرفی به هیچ وجه شامل حال این ماده نیست و کلا مشمول حال این قانون نیست. یعنی بحث‌های مصرفی، افراد نیاز مصرفی خونه، ملک، خودرو، طلا، غیره.
با تصویب نمایندگان دارایی‌های با دوره تملک کمتر از یک سال مشمول مالیات 35% می‌شوند.
اگر زیر یک سال کسی دارایی رو نگهداری بکند، طبیعتاً هیچ گونه تخفیفی به لحاظ تورم به او داده نمی‌شه، بلکه 10% هم جریمه نسبت به نرخ مالیات ماده 131 قانون مالیات های مستقیم، یعنی 25% اضافه میشه.
مجلس همچنین ضمن تصویب شرایط استرداد مالیات بر عایدی سرمایه در مواردی برای سازمان امور مالیاتی نیز جریمه در نظر گرفت.
سازمان مالیاتی هم برای مبالغ مالیاتی رو که در نتیجه فسخ معامله الان باید به افراد برگردونه، اینجا اگر برنگردونه، ما اشاره کردیم که دقیقا سازمان مالیاتی ماهیانه 2.5% جریمه بشه. تصویب شد.
نسرین نوری، خبرگزاری صدا و سیما.
تعیین عیدی پایان سال کارکنان و بازنشستگان دولت. در نشست هیئت دولت میزان پاداش آخر سال کارکنان و بازنشستگان 1,800,000 تومان تعیین شد. به مبلغ ایدی 500,000 تومان بابت همسر و 200,000 تومان بابت هر فرزند تحت تکفل افزوده می شود. طبق مصوبه هیئت دولت ایدی با حقوق بهمن پرداخت می شود.
دستورالعمل تنظیم بازار خودرو در شورای رقابت به تصویب رسید. بر این اساس بازار همه خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی انحصاری تشخیص داده شد و مشمول این شیبه نامه هستند. در مصوبه شورای رقابت قیمت پایه رقابتی خودرو بر اساس قیمت 3 خودروی خارجی همرده استخراج می شود. مبنای تنظیم قیمت خودرو را هم سازمان حمایت محاسبه می کند و نتایج محاسبات باید به تصویب شورای رقابت برسد. ثبت نام خودرو فقط از طریق سامانه یکپارچه فروش انجام می شود و در این شیبه نامه شرایطی هم برای خریداران تعیین شده. حداقل سن خریداران خودرو باید 18 سال باشد، گواهی نامه داشته باشند و دارای پلاک فعال نباشند. همچنین در 48 ماه گذشته از ایران خودرو و سایپا و طی 24 ماه گذشته از دیگر شرکت ها خودرو نخریده باشند. متقاضیان باید هنگام ثبت نام مبلغی از بهای خودرو را در حسابشان داشته باشند. فروش امتیاز خودرو هم حتی به صورت وکالتی ممنوع است. مشاور رئیس شورای رقابت هم در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت با تصویب این دستورالعمل عرضه خودرو در بورس متوقف می شود.
41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به نیمه راه رسید. تنوع موضوعی و اقلیمی ویژگی فیلم‌های این دوره است.
سیمرغ 41 در نیمه راه. 24 فیلم حاضر در جشنواره به گونه‌های مختلفی از جمله ملودرام، دفاع مقدس و درام اجتماعی تعلق دارند. و یک پویانمایی هم در خانه رسانه‌های جشنواره به نمایش در اومد.
اگر یک روزنه‌ای باز میشه برای سینما کودک حتما از اون روزنه استفاده بکنید.
افزون بر تنوع در گونه‌ها، تنوع اقلیمی و جغرافیایی فیلم‌های به نمایش در اومده هم به چشم اهالی رسانه و منتقدان اومده. جمعی از اهالی رسانه و منتقدان
امسال توی یک روز سانس اول یه فیلم می‌بینی توی شمال، سانس دوم یه فیلم می‌بینی توی تهران، سانس سوم یه فیلم می‌بینی توی جنوب کشور و این به لحاظ بصری، به لحاظ اقلیمی تنوع فیلم‌ها انقدر زیاد بوده که برای خود من واقعا خیلی جالب بود.
از بعد موضوعی و قصه‌ای نگاه بکنیم، شاهد این قضیه هستیم که تنوعش نسبتاً تنوع خوبی هست.
مهمترین ویژگی جشنواره 41 همین تنوع موضوعی و تنوع لوکیشنی هستش و تنوع جغرافیایی هستش که فیلم‌های امسال داره.
فاصله گرفتن پرداخت صرف به دغدغه‌های پای تخت نشینان در فیلم‌های آپارتمانی رویکردیه که سازمان سینمایی در پیش گرفته. آقای خزایی، رئیس سازمان سینمایی:
لازم مزامین نزدیک شده به شعار اخلاق، آگاهی، امید. یعنی مزامین در اون متولد شده و فکر می‌کنم خانواده‌ها در سال 1402 آثاری که حداقل ما تهیه کردیم، چون خیلی از آثار هم مربوط سال‌های گذشته است و اونها فیلم‌های البته خوبی هستن، میتونن راحت‌تر با خانواده‌هاشون ببینن.
نمایش فیلم‌های حاضر در جشنواره در شهرستان‌ها هم از 17 بهمن آغاز میشه.
توجه به عدالت فرهنگی، مسئله‌ای که هم در ساخت و هم در نمایش آثار حاضر در 41مین جشنواره فیلم فجر مورد توجه بوده. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر امور فناوری اطلاعات جشنواره بین‌المللی فیلم فجر گفت همزمان با آغاز اکران‌های فیلم‌های 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، فروش بلیت برای 31 استان از ساعت 18 بعد از ظهر یک شنبه 16 بهمن به صورت برخط در پایگاه‌های اینترنتی آی تیکت، ایران تیک و گیشه 7 آغاز شد.
رئیس جمهور کوبا در دیدار با وزیر خارجه کشورمان گفت دولت آمریکا فقط به منافع خود می‌اندیشد و ارزشی برای دیگران قائل نیست. میگل دیاز کانال همچنین گفت کوبا به رغم فشارها مصمم به همکاری با کشورهای دوست و رفع موانع پیش روست. وزیر امور خارجه کوبا هم در دیدار آقای امیر عبداللهیان تحریم‌های یک جانبه علیه ایران را محکوم کرد. برنو رودریگز دخالت برخی کشورها در امور داخلی ایران را محکوم کرد و گفت همبستگی خود را با ایران درباره اقدامات سوبادزا اعلام می‌کنیم. وزیر امور خارجه کشورمان هم در دیدار مقامات کوبایی گفت سیاست تحریم‌های یک جانبه و قلدور معابانه آمریکا محکوم به شکست است. آقای امیر عبداللهیان بعد از سفر به نیکاراگوئه و ونزوئلا به کوبا سفر کرده. این کشور آخرین مقصد سفر وزیر امور خارجه کشورمان به آمریکای لاتین است.
در پایان نهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک همکاری‌های ایران و زیمبابوه دو سند همکاری امضا شد. در این اجلاس که از 13 بهمن در تهران آغاز شده بود، با برگزاری کارگروه‌های مشترک در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، اسناد همکاری به امضای نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران و زیمبابوه و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزیر امور خارجه و تجارت زیمبابوه رسید.
ایران در معادله برجام طرف مدعی است و طرفهای غربی بدهکارند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه با بیان مطلب تاکید کرد ایران در مذاکرات لغو تحریم جدیت دارد، اما طرف مقابل همانند گذشته بهانه های واهی می آورد و به دنبال مباحثی خارج از دستور کار است. آقای باقری گفته یکی از تجربه های برجام برای کشور این بوده که به هیچ وجه نباید به دشمن اعتماد کرد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه بیفایده بودن تکیه به بیگانه را از تجربه های دیگر برجام دانست و گفت پیشتر مدام گفته می شد اگر توافق شود می شود فلان کارها را کرد. به گفته مذاکره کننده ارشد کشورمان، دولت سرنوشت کشور را به مسئله مذاکرات گره نزده، اما این به معنای کوتاهی در مسیر مذاکرات نیست. معاون وزیر خارجه همچنین گفت ایران تعاملات خود را با طرفهای مقابل به شیوه های مختلف ادامه می دهد و مذاکرات به بخش‌های مختلف تقسیم شده و پیش می رود.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته یک نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داد. در 24 ساعت گذشته هم 93 بیمار جدید شناسایی شدند که در مقایسه با روز قبل 44 نفر بیشتر است. اما در ژاپن 256 نفر در 24 ساعت گذشته بر اثر کرونا جان باختند و 38 هزار نفر هم به این بیماری مبتلا شدند. تایوان و پرو هم به ترتیب با 79 و 73 قربانی پس از ژاپن بیشترین قربانیان کرونا را در شبانه روز گذشته داشتند. بر اساس آمارهای ثبت شده در یک هفته گذشته، تایوان شدیدترین موج افزایشی کرونا را در این مدت تجربه کرده و آمار ابتلا 40% و فوتی‌ها 155% افزایش یافته. استرالیا و روسیه هم در یک هفته گذشته به ترتیب 42% و 30% افزایش مبتلایان را تجربه کردند. همچنین آلمان با افزایش 17% مبتلایان روبرو شده.
رئیس دومای روسیه هشدار داد تانکای لئوپارد آلمان به سرنوشت تانکای تایگر نازی‌ها دوچار خواهد شد. این هشدار بعد از تصمیم برلین برای ارسال تانک به صحنه جنگ اوکراین صادر شد.
مجوز ارسال لئوپارد آلمانی به نظر برخی ها جنگ را در اوکراین می تواند وارد مرحله جدیدی کند. لئوپارد دو تانکی با برد 5 کیلومتر. رالف راتس، کارشناس نظامی: این تانک با سایر تانک‌های زرهی مخفیگاه‌ها و موانع پیش رو مقابله و با قدرت راه رو باز می‌کنه. آلمان در ابتدای جنگ اعلام کرده بود نمی‌خواهد با دادن تسلیحات سنگین به اوکراین مستقیم وارد جنگ با روسیه شود، اما بالاخره این تصمیم را گرفت. اولاف شولت، صدر اعظم آلمان:
آنچه تعیین کننده است اینکه ما در مشاوره تنگاتنگ با دوستان و متحدان خودمان بتوانیم به آن برسیم.
آلمان اعلام کرده 14 تانک لئوپارد 2 و 40 نفر بر زرهی ماردر را به دولت کیف تحویل می‌دهد. آموزش سربازان اوکراینی در خاک خودش را هم بر عهده گرفته. اما بنا به نظرسنجی‌ها به طور میانگی نیمی از مردم مخالفند و ارسال این سلاح‌ها را باعث شعله‌ورتر شدن آتش جنگ و احتمال گسترش آن به خارج از اوکراین می‌دانند. روسیه در قبال ارسال تانک‌ها خط و نشان کشیده و اینکه برای کسانی که این تانک‌ها را هدف قرار دهند جایزه می‌گذارد و از آن سو اوکراین اعلام کرده تانک کافی نیست و غرب باید جنگنده و زیردریایی هم بفرستد. در آلمان هم برخی موافقند. کریستوف هایسکن، رئیس اجلاس امنیتی مونیخ:
من معتقدم برای حمایت بهتر از اوکراین در مقابل روسیه دادن جنگنده به این کشور با شرایط همخوانی داره.
اتفاقاتی که بوی گسترش جنگ رو میده. هرچند دولت آلمان برای ارسال نیروی نظامی و جنگنده به اوکراین فعلا اعلام مخالفت کرده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
نخست وزیر انگلیس از آغاز آموزش سربازان اوکراینی در انگلیس خبر داد. به گفته ریشی سوناک، این آموزش برای استفاده از تانک‌های انگلیسی چالنجر 2 است. انگلیس حدود 2 هفته پیش از ارسال 14 دستگاه از این تانک‌های پیشرفته به همراه اسلحه‌های توپخانه به اوکراین خبر داد. نشریه سان انگلیس اخیراً در گزارشی فاش کرد دو هنگ توپخانه سلطنتی انگلیس برای ارسال به اوکراین خالی شدند. در ماه‌های گذشته وزارت دفاع انگلیس خواستار افزایش بودجه نظامی این کشور شده، اما این درخواست. در بحبوحه تظاهرات و اعتصابات در اعتراض به کمبود دستمزدها، مخالفان زیادی در پارلمان این کشور دارد.
چند خبر کوتاه. پیکر شهید شهرام حیدری، رئیس پلیس امنیت عمومی جوانرود، صبح امروز دوشنبه از مقابل مسجد جامع کرمانشاه تشییع در گلزار شهدای این شهر خاکسپاری می شود. سرهنگ حیدری 29 آذر هنگام تعقیب و گریز خودروی قاچاقچیان سلاح و مهمات با گلوله جنگی مجروح شد و به کما رفت تا اینکه سرانجام روز شنبه به شهادت رسید.
در پنجمین روز دهه فجر هم صدها طرح عمرانی و خدماتی در استانهای مختلف به بهره برداری رسید.
مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت تا زمان به ثبات رسیدن بازار داخلی واردات و عرضه گوشت گرم ادامه دارد. آقای امراللهی افسود به زودی علاوه بر تهران و البرز در سایر استانهای کشور هم توزیع گوشت گرم وارداتی آغاز خواهد شد. در تهران روزانه 80 تن گوشت گرم وارداتی عرضه می شود.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند با بهره‌گیری از فناوری نانوسیلیکا را بومی‌سازی کنند. از این محصول در صنایع کشاورزی، آرایشی بهداشتی، صنایع بالادستی و خوراکی به عنوان یک جاذب قوی استفاده می‌شود. این دستاورد محصولی راهبردی در صنایع مختلف محسوب می‌شود و با داخلی سازی آن، ایران جزو 6 کشور صاحب دانش فنی تولید این محصول در جهان شد.
قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف گفت دومین روز اعتکاف رجبیه را در حالی پشت سر گذاشتیم که استقبال بانوان و دهه 80 ها چشمگیر بوده. آقای تکیه‌ای افسود امسال بیش از 400 هزار دانش آموز و دانشجو در مساجد سراسر کشور معتکف شدند. مراسم امسال در حدود 6000 مسجد برگزار شد.
و رسانه‌های پاکستانی از مرگ پرویز مشرف، رئیس جمهور اسبق این کشور، در سن 79 سالگی به علت بیماری خبر دادند. مشرف در یکی از بیمارستان‌های آمریکایی در دبی بستری بود.
خبرهای ورزشی و همکارم حمید محمدی.
خیلی متشکرم. سلام به شما شنوندگان عزیز. تیم کشتی فرنگی ایران با 4 مدال طلا، 4 نقره و 5 برنز قهرمان مسابقات کشتی کرواسی شد. در نخستین مرحله رنکینگ اتحادیه جهانی در زاگرب برای تیم ایران، پویا دادمرز در وزن 55 کیلوگرم، مهدی محسن نژاد در 60، محمد علی گرایی در 77 و علیرضا محمدی در 82 کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند. عارف محمدی در 63 کیلو، رضا عباسی در 67، سجاد ایمنطلب در 72 و ناصر علیزاده در 87 کیلوگرم به مدال نقره دست یافتند. محمد مهدی جواهری در وزن 55، ایمان محمدی در 63، امین کاویانی نژاد در 77، پژمان پشتام در 82 و امیر قاسمی معجزی در 130 کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند. در پایان این رقابت‌ها ایران با 195 امتیاز با اقتدار به عنوان قهرمانی رسید و پس از ایران تیم‌های مجارستان و آذربایجان به ترتیب دوم و سوم شدند. در رقابت‌های فوتبال در اروپا، در لالیگا اسپانیا مایورکا 1-0 رئال مادرید رو برد. خیرونا با همین نتیجه بر والنسیا چیره شد. بازی بارسلونا با سویا هم همکنون در حال برگزاریه. در لیگ برتر انگلیس ناتینگهام فارست 1-0 مقابل لیدز یونایتد به پیروزی رسید. تاتنهام 1-0 منچستر سیتی رو شکست داد. در بوندسلیگای آلمان اشتوتگارت 2-0 از وردر برمن شکست خورد. ولفسبورگ هم 4-2 نتیجه رو به بایر مونیخ واگذار کرد. در سری آ ایتالیا ناپولی 3-0 اسپتزیا رو برد. تورینو با 1 گل بر اودینزه غلبه کرد و دیدار اینتر با میلان با 1 گل به سود اینتر در نیمه دوم در حال برگزاری. در هفته 24 لیگ برتر والیبال شهدا به یزد 3-1 لبنیات عراض آمل رو برد. پیکان 3-1 اسد هورسان رامسر گذشت. گیتی پسند اصفهان 3-0 سایپا رو شکست. پاس گرگان 3-0 بر مس رفسنجان غلبه کرد. راهی ملل مریوان 3-0 شهرداری گنبد رو شکست داد. ایفا سرام اردکان در 3 ست بر فولاد سیرجان چیره شد و میان الکترونیک خراسان 3-2 مقابل شهرداری ارومیه به پیروزی دست یافت. در جدول رده‌بندی شهدا به یزد با 19 برد و 53 امتیاز در صدر، لبنیات عراض آمل با 17 برد و 49 امتیاز دومه و پیکان با 16 برد و 50 امتیاز در رده سوم قرار داره. متشکرم از همراهیتون. شب بخیر.
امروز دوشنبه 17 بهمن 1401 هجری شمسی، 15 رجب 1444 هجری قمری و 6 فوریه 2023 میلادی است. اذان صبح در تهران ساعت 5:35 دقیقه و طلوع آفتاب هم ساعت 7:01 بامداد خواهد بود. خیلی ممنون از همراهی شما. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
سرزمین لاله های سرخ. خوزستان، دیار شهیدان همیشه زنده. صدا، صدای ایثار و شهادت. شبکه استانی صدای خوزستان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شب بر شما خوش عزیزان شنونده. اخبار از رادیو ایران شنیدیم و از این لحظه با ادامه برنامه ها از رادیو خوزستان در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. جا داره فرارسیدن رحلت شهادت گونه حضرت زینب کبری سلام الله علیها پیام‌آور دشت کربلا رو تسلیت عرض بکنم محضر همه شما عزیزان شنونده. اما همکارانمون آماده هستن تا لحظاتی دیگر برنامه شبهای ایران امشب رو به صورت زنده و به مدت 85 دقیقه از رادیو خوزستان پیشکش شما عزیزان بکنن. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. با این عزیزان همراه باشید.
شب‌های ایران به سفارش اداره کل صدای استانها پخش از شبکه‌های استانی رادیو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شب یه فرصت طلایی برای آرامش و سکوتی ارزشمند برای تفکر و رسیدن به هیجان فرداست. پس خدا رو شکر به خاطر این شب پرمعنا و این همه لطف و زیبایی و شکر به خاطر اینکه کنار شماییم با برنامه شبهای ایران.
عشق با زینب تبانی کرده است، رنگ گل را ارغوانی کرده است. به نام خدای زینب آفریدگار شب و صبر و سکوت.
همراهان ارجمند به محفل عزای زینب کبری سلام الله علیها در برنامه شبهای ایران خوش آمد.
عزیزان شنونده صدای ما از رادیو خوزستان هستید. برنامه شبهای ایران در اولین ساعت از بامداد 17 بهمن 1401، روزی سرشار از عطر گل فاطمه و علی زینب کبری سلام الله علیها، او که اسوه صبر است و مظهر عفاف.
بله، امروز 15 رجب برابر با سال روز وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. بانویی که برای مردان و زنان عالم در صبر و شجاعت الگو هستند.
به روح مطهر این بانوی با صلابت اسوه صبر درود و صلوات میفرستیم و دعوت میکنیم تا ساعت 2 بامداد در کنار ما باشید و سؤالی رو قرار هست مطرح بکنیم و اون هم یکی از ویژگی ها و سجایای گرانقدر اخلاقی که در حضرت زینب سلام الله علیها بسیار متبلور و متجلی بوده. قرار هست در ارتباط با صبر صحبت بکنیم، صبری که ظرفیت و سعه وجودی ما رو افزایش میده. شما بفرمایید که کجاها باید در زندگی صبوری کرده؟ آدم های صبور چگونه افرادی هستند، چه ویژگی هایی دارند و افراد صبور زندگی شما چه کسانی هستند؟ از نظر شما این صبر و این صبور بودن ذاتی یا اکتسابی؟ و در مورد صبر زینبی هم حتما برای ما صحبت بفرمایید.
بله، درود بر شما شنوندگان عزیز. همراهان برنامه شب‌های ایران میتونید با ما در ارتباط باشید و پیامک ارسال کنید به سامانه پیام کوتاه 3061-6120، یعنی که با شماره تلفن هامون با پیش شماره 061-333-33555 و 333-34-555 تماس بگیرید.
سی و شش دقیقه بامداد هست، شبهای ایران رو میشنوید در کنار همکاران خوبم از جمله آقای زلقی هستیم. آقای زلقی سلام،
سلام از بکنم خدمت شما باشی. و همچنین شنوندگان عزیز، نازنین مردمان مقاوم و صبور ایران اسلامی و همچنین ایام الله دهه فجر رو هم گرامی میداریم و خدا رو شکر میکنیم که امشب فرصتی ایجاد شد تا همراه باشیم با همه مردم عزیزمون در نقطه به نقطه ایران.
بله، من هم در حقیقت تبریک عرض میکنم ایام الله دهه مبارک فجر، روزهایی که میشه گفت مقطع رهایی ملت عزیزمون از زیر بار ظلم و ستم رژیم پهلوی بود، روزهایی که برای ما سراسر خاطره عشق، عزت، اقتدار و سربلندی هست و میشه گفت انقلاب ما که سبقه الهی و مردمی و از دینی داره، در حقیقت یکی از مسائلی که باعث به ثمر نشستن خون شهیدان و پیروزی انقلابمون شد همین صبری بود که مردم داشتن، البته در سایه رهبری داهیانه معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. یک بار دیگر گرامی می‌داریم آقای زلقی، در خدمت عزیزان هستیم با موضوع صبر.
بله، ان شاءالله که پیامک‌های خودشون رو برای ما ارسال کنن، همچنین با ما تماس بگیرن تا گرمی برنامه شبمون باشه.
بله دقیقاً.
Ey, o taşı pen. چه تنهایی درده دارم، از دگر از عشق تو بردارم، آتش تنهایی درده دارم، از دگر از عشق تو بردارم.
برای تو می نویسم ای زینب، ای که فریاد با تو آغاز شد و بیداد با تو رسوا، ای آزاد اسیر، ای قامت سبز اعتراض، ای نهال بارور ایثار، ای جاری زلال بتانت. چه کسی را می توان یافت که در هنگام توهین، در های و هوی کشنده انبوه مردمان، در کوچه های تهمت و تحقیر، در خنده های شوم پلیدان، آرام و بی‌هراس، این گونه پر صلابت و قاطع رگبار تند سخن را بر قلب های سخت خفتگان چون آتشی مذاب جاری کند؟
درس‌هایی از عاشورا.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. صبر و استقامت را از عاشورایت یاد گرفتیم، صبر و پایداری و ماندگاری در راه رسیدن به هدف را از عاشورایت آموختی. از همون ابتدای حرکت به همراهان خود درس صبوری را دادی. فرمودی ایها الناس فمن کان منکم یصبر علی حد السیف و طعن الاسنه فلیقم معنا. هر کس می تواند پایدار بماند و در میدان ثابت و استوار بماند با ما همراهی کند، و الا فلینصرف عنا، برگردد اگر تاب و توان استادگی نداشته باشد. روز عاشورا فرمودی صبرن بن الکرام، صبر کنید، صبوری پیشه کنید، بردبار باشید. فمل موت الا قنطره تعبر بكم عن البؤس والذراء الى الجنان الواسعه والنعيم الدائمه. مرگ چیزی جز عبور از پول نخواهد بود. این بود که صبر را همه همراهان تو پیشه خود ساختند، حتی زینب کبرا. زینب اگر نبود جهان را بها نبود، نامی ز انقلاب شه کربلا نبود. زینب اگر نبود به دیوان معرفت گلواژه محبت و مهر و وفا نبود.
چهر و پنج دقیقه بام داده و برنامه شبهای ایران رو از مشهد شهیدان ایران زمین از خوزستان تقدیم شما عزیزان میکنیم. صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بسیخواسته رو شنیدیم. مطمئنن یکی از درسهای بزرگی که میتونیم از قیام عاشورا بگیریم همین صبره. صبری که الگو و اسوه اون حضرت زینب
سلام الله علیها بودن.
کاملا درسته، حوزه صبر در حقیقت حضرت زینب، میشه گفت حوزه البته مصائب حضرت زینب در تمام تاریخ کم نظیر هست و ایشون نمونه و مقتدای واقعی صبر و متانت و شکیبایی و بردباری بودن و چقدر زیبا این صبر جمیل رو به ما یاد دادن، تجسم عینی و واقعی. از شما بفرمایید از صبوری و صبر کردن چقدر آدم های صابری هستید، کجاها انسان باید صبوری بکنه و چقدر به صبر ملتزم هستید و چقدر این صبر رو در کارها و امورات زندگیتون سعی میکنید پیاده و جاری و ساری بکنید. از صبر حضرت زینب سلام الله علیها هم برای ما صحبت بفرمایید. 3061-6120 و همینطور خطوط تلفنی ما با پیش شماره 061-333-33-555-333-34-555 هست. 46 دقیقه بامداد، اولین بخش گزارشی از همکارمون خانم مسکین تقدیم میشه به شما.
به نام یکتای بی همتا سلام و شب بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز، همراهان خوبی که ما رو با برنامه شبهای ایران از مرکز خوزستان همراهی میکنید. امیدوارم از هر کجای ایران عزیز که شنونده این برنامه هستید تندرست باشید و حال دلتون خوب باشه. ارتحال حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. ما اومدیم به مرکز شهر اهواز تا با همشهریامون همراه هم صحبت بشیم، موضوع برنامه امشب رو باشون مطرح کنیم، ببینیم نظرشون چیه. کنار من خانم جوانی هستن از همشهریهای عزیزمون که برای اولین بخش گزارشی قراره باشون هم صحبت بشیم. خانم سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام، شبتون بخیر.
حال شما خوبه؟
ممنون، مرسی.
به نظر میرسه آدم صبوری باشین، درست تشخیص دادم یا نه؟
تا حدی
صبور هستی.
بله، خودم خیلی آدم صبوری نمیدونم، یعنی شاید من قبلا خیلی عجول بودم ولی الان به مرور زمان شرایط خیلی تونستم صبورتر بشم، یعنی خیلی روی خودم کار کردم توی زمانها و شرایط مختلف که بتونم صبورتر باشم و با آرامش با مسائل برخورد کنم.
فرمودید در ابتدا فرد صبوری نبودید، خیلی روی خودتون کار کردید که صبور باشید، دلیل خاصی داشته؟
بالاخره یه سری مشکلات تو زندگی پیش میاد که به تبع این مشکلات آدم ساخته میشه، یعنی اگه مثلا فرزند یه زمانی آدم عجولیه، زمان، شرایط و آدمای دور اطراف و همینطور محیط خیلی رو آدم تأثیر میذاره که به مرور زمان صبورتر بشه و با آرامش برخورد کنه.
خوبه صبور بودن الان که فرد صبوری شدین، بهتر بوده براتون؟
الان خیلی، شاید قبلا نه، خیلی سریع تصمیم میگرفتم، خیلی با عجله، فرصت فکر نداشتم، ولی الان خیلی با آرامش، با متانت و با صبوری توی کارهام پیش میرم و عمل میکنم.
درود بر شما. کجاها تو زندگی صبوری کردین و یا اینکه کجا باید صبور باشیم؟ همه جا باید صبور باشیم تو زندگیمون؟
نه، همه جا که نیاز به صبوری نیست، یه جاهایی آدم باید صبور باشه، بسته به شرایط آدم باید یه جورایی شرایط رو بسنجه و بر حسب اون شرایطی که روبروش هست، اون مشکلاتی که داره، باید سعی کنه صبورتر برخورد کنه. نه، همه جا نیاز نیست به صبوری، یک جاهایی صبوری هم باعث میشه از آدم سوء استفاده بشه.
آدمای صبور چه ویژگی هایی دارن از دیدگاه شما؟
آدمای صبور خیلی آرومن، خیلی منطقی هستن، خیلی درک بالایی دارن، میشه بگم خیلی بهتر با مسائل روبرو میشن و برخورد